ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 18 اردیبهشت 1401 هجری شمسی برابر با 8 ماه می 2022 میلادی است. در این برنامه خبری به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی امروز در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، این تجمعات از جمله در شهرهای اردبیل، رشت و عراق در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استانها برگزار شد. بنابر این گزارش، بازنشستگان و مستمری بگیران به سطح نازل دستمزد و مستمری‌ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند. بازنشستگان از جمله در رشت شعار دادند:
بازنشسته داد بزن،
حق تو فریاد بزن،
بازنشسته داد بزن،
حق تو فریاد بزن.
در هفته‌های گذشته نیز بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. درخواست بازنشستگان معترض اجرای طرح همسانسازی حقوق و مستمری ماهانه بازنشستگی و پرداخت سایر مطالبات صنفی از جمله اجرای کامل بیمه مکمل و پرداخت تکمیلی هزینه‌های درمانی در دوران بازنشستگی است. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی ایران، امروز کیفیت هوای تهران برای تمام افراد جامعه در شرایط سالم ناسالم قرار دارد و این سازمان توصیه کرده که همه افراد از فعالیت در فضای باز خودداری کنند. به دلیل شدت آلودگی هوا، مدارس ابتدایی شهر تهران نیز تعطیل اعلام شدند. عابد ملکی، معاون عمرانی شهرداری تهران، در این باره به شبکه خبر تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی چنین گفت:
با توجه به شرایط پایداری هوا و قرار گرفتن شاخص در شرایط ناسالم، کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل جلسه داد و برای امروز یکشنبه 18 اردیبهشت تمامی مدارس استان در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی و مدارس استثنایی رو تعطیل اعلام کرد. همچنین هر گونه فعالیت ورزشی در محیط باز برای دانش آموزان در مقطع متوسط ممنوع اعلام شد.
اعلام دیرهنگام تعطیلی مدارس ابتدایی در تهران پس از ساعت 8 صبح در حالی رخ داد که بسیاری از کودکان دبستانی در مدارس حضور یافته بودند. این تصمیم با اعتراض خانواده‌ها به ویژه در شبکه‌های مجازی مواجه شد. در هفته‌های اخیر بروز آلودگی هوا ناشی از گرد و غبار در تهران باعث مشکلات و در مواردی تعطیلی فعالیت‌های اداری و آموزشی شده است. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از اعتراض‌های خیابانی مردم در شیراز، سوسنگرد و ایذه در روز شنبه خبر می‌دهند. پایگاه خبری امتداد نیز در گزارشی نوشته است: اعتراض‌های مردم در سوسنگرد و ایذه به گرانی افسار گسیخته و وضعیت بد اقتصادی پس از چند ساعت به شهرستان شادگان نیز سرایت کرده و بر اساس اخبار غیررسمی چند مصدوم نیز بر جای گذاشته است. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز روز جمعه از کندی یا قطع اینترنت در برخی نقاط استان خوزستان از جمله اهواز، سوسنگرد، شادگان، ایذه و بهبهان خبر دادند. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند این گزارش‌ها را تایید کند. افزایش چند برابری قیمت آرد و فراورده‌های صنفی صنعتی مرتبط با آن از جمله ماکارونی و نان باگت واکنش‌های فراوانی میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، چهره‌های سیاسی و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی برانگیخته است. و دبیر کل سازمان ملل از طالبان خواست به وعده‌های خود به زنان افغانستان و تعهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر پایبند باشد. آنتونیو گوترش در توییتی از دستور طالبان در اجباری کردن روبنده در افغانستان و منع حضور زنان در مکان‌های عمومی بجز در موارد ضروری ابراز نگرانی کرد. بنا به دستور روز شنبه رهبر طالبان افغانستان، زنان این کشور در خارج از خانه و در انظار عمومی باید صورت خود را پوشیده نگه دارند. در این پیام برقع آبی که پیش از این نماد جهانی طالبان به شمار می رفت به عنوان پوشش ایدئال برای زنان معرفی شده است.
رضا ولیزاده اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تداوم جو امنیتی در استان خوزستان به دنبال اجتماعات اعتراضی.
ما الان با یه شرایطی مواجه هستیم که میشه گفت بمب فرودستان و بیکاران و حاشیه‌نشینان و کارگران در لحظه انفجاره.
اختلال شدید جریان اینترنت و قطعی اینترنت گوشی‌های همراه در بخش‌هایی از کشور.
به هر حال برای هر حرکت اعتراضی هر سازمانی از اینترنت استفاده میشه. خب یه چیزی جا افتاده است در ایران. خب واکنش هم بشم همینه که سعی میکنین ارتباط رو قطع بکنم.
نگاهی به بازتاب اعتراضات و اختلال و قطعی اینترنت در شبکه‌های اجتماعی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همان گونه که در اخبار شنیدید، گزارش ها از تداوم جو امنیتی در استان خوزستان به دنبال اجتماعات اعتراضی در برخی شهرهای کشور حکایت دارند. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا از بازداشت دستکم 20 تن گزارش داده و سایت امتداد از برپایی تجمعات اعتراضی در برخی شهرها گزارشی منتشر کرده است. ساعتی پیش در گفتگو با حمید آصفی روزنامه‌نگار در تهران وضعیت در کشور را جویا شدیم.
ما الان با یه شرایطی مواجه هستیم که میشه گفت بمب فرودستان و بیکاران و حاشیه‌نشینان و کارگران در لحظه انفجاره. جامعه که 10 میلیون بیکار، 28 میلیون حاشیه‌نشین، 72 میلیون زیر خط فقر، 32 میلیون نفر زیر خط فقر خشن، و یک دفعه بیان نان رو بالا ببرن و به اصطلاح برن به سمت اینکه بخوان همین نان آرد یارانه‌ای که یا همین آرد برای به اصطلاح کالاهای فانتزی، به نظر میاد اسمش کالای فانتزیه، نان فانتزیه یا نان سنتیه برای شیرینیجات و اینا، ولی برای ساندویچ هم استفاده میشه و عموم فرودستان و کارگران میرن دنبال این ساندویچ های فلافلی و پیزاهای کم کیفیت و این وقتی چند برابر میشه اونم نمیتونه. دانشجوان هم از اون طرف باز دچار همین مشکل شدن که با گرانی این به اصطلاح 200% ماکارونی این هم دیگه این از سبد غذاییشون خارج شده. خب جامعه هم که الان مصرف گوشتش به روزی 3 گرم رسیده، اون چیزی که آقای رسولی میگه، مسئول جیروندی گوشت صنعتی در ایران، گوشت قرمز روزانه 3 گرم، یعنی استاندارد جهانیش روزانه 100 گرمه. خب از طرفی دیگه هم شما ببینید حتی به هجومی به تغذیه کودکان هم شده. کودکانی که دیگه کلوچه، خانوادهایی که دیگه نمیتونن کیک و کلوچه بگیرن. این بحث یارانه ها هم که محال مطرح بکنن جامعه اعتماد نداره. یه دهکایی رو معرفی میکنن میدن، بعد دوباره حذف میکنن، بعد اونجا خودش تولید یک گرانت و یک فسادی میشه. لذا ما الان در آستانه یک به اصطلاح شورش طبقاتی در ایران مواجه هستیم و این شورش جنبش گرسنگان خواهد بود. جنبش گرسنگانه و جنبش انتظارات نیست. ما یه جنبش تفکیک کنیم، جنبش انتظارات، جنبش گرسنگان. جنبش انتظارات بیشتر در حیطه درخواست‌های دموکراتیک و آزادی‌های سیاسی، اما جنبش گرسنگان جنبش جامعه‌ایه که اکثریت زیر فقر رفتن و این به اصطلاح شورش به اصطلاح معده‌های اسیدیه و در نتیجه خب طبیعیه که راهی برای جامعه باقی نمیمونه جز این که به هر حال سعی کنه اعتراضات خودش رو بیاره به کف خیابان.
پیشتر هم گزارش هایی بود که از نارضایتی ها و اینکه وضعیت در حال قلیان و به جوش آمدن و همونطور که شما اشاره کردین مانند آتش زیر خاکستره، ولی هیچ اقداماتی هم عملا نه تنها صورت نگرفته، به نظر نمیرسه صورت گرفته باشه، بلکه وضعیت وخیمتر هم شده است. حالا با توجه به شرایط موجود که شما تشریح کردین، چه انتظاری رو میشه داشت نسبت به تحولاتی که میتونه پیش رو باشه؟
ببینید، اقتصاد ایران نه تو بنبست، در آستانه بنبست، بلکه در دل بنبست افتاده و عملا در یک بنبست رکودی و تورمی وسیعی. اگه دولت بخواد دست به یک جراحی بزنه که داره میخواد عملا این کار رو میخواد بکنه، این جراحی هم تشنج میده و هم بیمار رو میکشه و جامعه این رو خودش میدونه. و برای همینه که اگر ساختار حکمرانی دست به یک همچین حرکت‌هایی بزنه، با یک قیامی از جنبش گرسنگان مواجه میشه. ببینید، وقتی مرکز آمار ایران در یک حرف بلاحت آمیزی میگه که 4 هفته اگر یک نفر مراجعه نکنه و جستجوی کار نرفته باشه، بیکار محسوب نمیشه. یا وزیر آقای عبدالملکی وزیر کار میگه ما با 1,000,000 تومان میتونیم شغل ایجاد کنیم. خب این یعنی به سخره گرفتن اقتصاد سیاسی و اقتصاد معیشت و اقتصاد توسعه است. و بنابراین خب جامعه ای که الان حتی طبقه متوسطش هم به سمت بینواسازی برده، من وقتی میگم شورش گرسنگان یعنی شورش کور نیست. الان چون این طبقه متوسط نقل مکان طبقاتی کرده به سمت فرودستان و عایشه نشینان، ارمغانهای فرهنگی و ارمغانهای سیاسی و دانشهای سازماندهی و مبارزاتی هم اونجا با خودش حمل کرده و شما دیدید که در جنبش‌های پیشین کمترین خشونت از طرف همین جامعه عایشه نشین بوده، مثل 98 و یا شهرهای فقیر نشین که کمترین خشونت از طرف مردم بوده و بالاترین خشونت از طرف نظام حکمرانی ایران بوده. بنابراین همین مسئله، باز ما ایمان داریم و یقین داریم که کمترین خشونت از طرف این مردم گرسنه و معده‌های اسیدی، کمترین خشونت و به شکل مدنی دارن قیام میکنن و اعتراض میکنن و حکومت هم هیچ راهی برای برون رفتن از این مسئله نداره، فقط وعده و وعده و وعده.
حمید آصفی، روزنامه‌نگار در تهران، همزمان با گزارش‌ها از تجمعات اعتراضی، گزارش‌ها از قطع جریان اینترنت در برخی شهرهای استان خوزستان حکایت دارند. ساعتی پیش در گفتگو با محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی اطلاعات و زیرساخت‌های مخابرات در آلمان، پرسیدیم که آیا قطع شدن جریان اینترنت در برخی شهرهای استان خوزستان میتواند دلیل دیگری غیر از تجمعات اعتراضی داشته باشد؟
از اونجایی که به هر حال برای هر حرکت اعتراضی هر سازماندهی از اینترنت استفاده میشه، خب یه چیزی جا افتاده است در ایران. خب واکنش هم بهش هم همینه که سعی میکنن ارتباطات رو قطع بکنن و این با حالا قطع موقتی اینترنت در یک جای خاص در شهر یا پایین آوردن پهنای باند بستگی مورد داره این کار انجام میشه. یعنی این ارتباط مستقیم داره از نظر من و از اونجایی که تمام مکانیزم دست خودشونه، تمام در واقع نقطه های متفاوت در اینترنت دست خودشون، این کار رو به راحتی میتونن انجام بدن.
آقای تجلی مهر، در واکنش به قطع دوباره اینترنت در برخی شهرهای ایران و در پی اعتراضات مردم، یکی از مقامات دولت پیشین ایالات متحده خواستار ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به مردم ایران شده. آیا همچین چیزی میتونه ممکن باشه؟ آیا امکان این هست که وضعیت اینترنت به گونه‌ای بشه، حالا به شکل ماهواره‌ای، همون گونه که اشاره شده، که این مسئله قطع اینترنت نتونه پیش بیاد یا یه راه دیگه‌ای به وجود بیاد برای مردم در کشور؟
این بیشتر میشه گفت یه راه دیگری است، چون اینا زیر ساختار کاملا متفاوت، ارتباطی به هم ندارن. شما مثلا فرض کنید با تلفن همراهتون میتونید برید تو اینترنت یا با شبکه ADSL داخل خونه یا از طریق ماهواره. این راه های متفاوت اتصال به اینترنت هستن. این کاملا عملی الان در اوکراین این کار رو انجام میدن و چون این شبکه استارلینک در حال حاضر مشغول به کاره و تنها مسئلهش این هستش که شما باید نیازی به اون تجهیزاتی روی زمین داره که این رو باید حالا اگه بخواید کار بکنن باید در داخل ایران این تجهیزات نصب بشه. جای چیز پیچیده هم نیست، تجهیزات کوچکی هم هستش که زیادم میشه روی مخفیش کرد و از اون طریق میشه یک محل، یک مجموعه، یک ساختمان رو کاملا به اینترنت وصل کرد بدون هیچ گونه وابستگی به زیر ساختار اینترنتی در داخل ایران.
ولی آیا راهی هستش که بدون حالا نصب تجهیزاتی در روی زمین کاربران بتونن با گوشیشون به وسیله ماهواره‌ای که ربطی هم نداره، یک وسیله بین المللی باشه، بتونن ارتباط داشته باشن با جهان، گردش آزاد اطلاعات؟
نه اصلا این امکان پذیر نیست. گوشی هایی که دست مردم هست ما هم همه در همه جای زمین استفاده میکنیم، اینها فقط برای تلفن همراه هستن و فقط ارتباطشون رو با آنتنی که در نزدیکی وجود داره با اون فقط برقرار میکنن و بعد از اون دیگه ارتباط حالا یا رادیویی یا از طریق کابل یا هر چیز با اینترنت برقرار میشه. این گوشی ها همچین بردی همچین توانی ندارن، تکنولوژی و استانداردها کاملا متفاوته. ما تلفن های ماهواره‌ای داریم که اینا هم تقریبا اندازه هم گوشی‌های امروزی هستن با یک کمی آنتن بزرگتر و اونا میتونن با اینترنت ارتباط مستقیم با ماهواره برقرار کنن بدون هیچ تجهیزاتی. ولی اینها اولا بسیار بسیار گران قیمت هستن و فقط در موارد خاص استفاده میشه و به خاطر چیزی نیست که بشه، ولی عملی از نظر تکنولوژیک عملیه، هزینه منتها خیلی بالایی داره. در همون در ایران هم اینا همش قابل دسترس هست. این چیز نیست. ولی این تجهیزات ماهواره‌ای برای استارلینک من بگم یه آنتن بسیار کوچیکی هستن، فکر میکنم یه کاغذ دینا 4 میتونه باشه که یک دو جای نصب میشه، پشتش یک مودمه و بعد از اون میشه یک شبکه وای فای یا شبکه حالا مثل ADSL یا شبکه در واقع درونی میشه باهاش درست کرد و یه مجموعه از کامپیوترهای تلفنی که تو اون اطراف هستن و همه رو به اینترنت وصل کرد. این کاملا عملی است. ولی این تجهیزات رو باید در واقع وارد ایران که از یک جای نصب کرد.
خود قطع اینترنت داخلی میدونیم که هزینه هایی هم داره از نظر اقتصادی و بر بازار کسب و کار و حتی نهادهای دولتی. الان این اینترنتی که گزارش حاکی بوده در برخی مناطق کشور قطع شده، این تا چه زمانی میتونه قطع بمونه با توجه به ضرر و زیانی که میتونه داشته باشه در قطع ارتباطات خود نهادهای داخلی دولتی و حتی بازرگانی؟
ببینید از نظر تکنولوژی کاملا امکان پذیر هستش که این قطعی رو خیلی هدفمند انجام بدیم. مثلا فرض کنید تلفن های همراه قطع بشه ولی ارتباط اینترنت برای نهادها باشه، یا یک مجموعه تلفن های همراه قطع بشن ولی بقیه تلفن همراه کار بکنن. این از تکنولوژی همش امکان پذیره، یعنی مشکل خاصی میتونه برای بقیه به وجود نیاد، ولی پهنای باند رو بیارن پایین برای یک گروه خاص. مثلا فرض کنید پهنای باند رو در فلان محله مثلا بفرض در یک شهری بیارن پایین برای تلفن همراه، ولی اداره ها و شرکت ها و اینا همه کارشون ادامه بدن. اینا همش کاملا امکان پذیره و من نمیدونم واقعا این استفاده میشه در اونجا یا نه، ولی از نظر تکنولوژی هیچ مشکل وجود نداره، میشه این کارها رو کرد.
محمود تجلی مهر، کارشناس آیتی تکنولوژی اطلاعات و زیرساختای مخابرات و اینترنت در آلمان. و ما با توجه به قطعی اینترنت و گزارش ها از تجمعات اعتراضی ببینیم که در شبکه های اجتماعی چه نوشته شده، چه منتشر شده. بنیامین سعد اینجا از بنیامین خیلی در این روزهای گذشته از نظر رسیدن گزارش ها در مورد آنچه که در داخل کشور در شهرهای استان خوزستان رخ داده، جریان اطلاعات، گردش آزاد اطلاعات محدود بود، در شبکه‌های اجتماعی چه نوشته شده؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، به خاطر سانسور گسترده‌ای که در واقع و فیلترینگ گسترده‌ای که انجام شده و قطعی اینترنت در ایران، خب میدونیم که بعد از آبان 98 حکومت و دولت در واقع توانست، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تونستن که از طریق برخی شرکت‌های واسطه‌ای که در اونها در واقع یک سری جوان متخصص کار می‌کنن، قدرتی رو به دست بیارن برای اینکه بتونن منطقه‌ای اینترنت رو قطع بکنن یا سرعتش رو به حداقل برسونن، طوری که نشه دیتا رو جابجا کرد. و از این دست اقدامات که البته در حکومت‌های دیکتاتوری مشابه مثل ونزوئلا یا چین هم این ماجرا قبلا در بزنگاه‌های دیده شده، اساساً این روشی هست برای مقابله با گردش آزاد اطلاعات که خیلی از کاربرا به همین اشاره کردن. اما نکته جالب توجهی که خیلی بازخورد داشته در شبکه‌های اجتماعی، ماجرای درخواست معاون در واقع مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده هست در دوران دونالد ترامپ، در دولت دونالد ترامپ، که خانم ویکتوریا کوتس از ایلان ماسک خواسته که اگر این توانایی رو داره که اینترنت ماهواره‌ای رو در اختیار مردم اوکراین در نبرد با روسیه قرار بده، این توانایی رو هم در ایران و حداقل بخشی از ایران برای مردم خوزستان که در این چند روز گزارش‌هایی از خیزش و اعتراض سراسری اونها منتشر شده قرار بده. و به نوعی
قبلا هم یادم بنیامین همچین درخواستی شده بود تو سالهای گذشته، بله، که اعتراضات بود، ولی
بله خب به خاطر اینکه اساسا امکانات تکنولوژی که شاید وجود نداشت، الان خب پیشرفت‌های بیشتری شده و این از این منظر جالبه. و کاربرهای ایرانی بهش پرداختن که میگن حتی مشاوران و معاونان پیشین دولت دونالد ترامپ هم هنوز پیگیر تحولات ایران هستند و این انتقاد رو از دولت جدید ایالات متحده کردن که خب کمتر واکنشی نشون میده به این گونه اعتراض ها و اتفاقات. اما در واقع کسانی که در دولت پیشین ایالات متحده بودن همچنان پیگیر هستن، از جمله ویکتوریا کوتس یا خانم اورتگاس که خب درباره این موضوعات مرتب صحبت میکنه و رصد میکنه تحولات اعتراضی در ایران رو. خیلی از کاربرها به همین دلیل خیلی بازنش کردن، درخواست معاون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا رو از ایلان ماسک، سرمایه‌دار و کارآفرین سرشناس آمریکایی، و از او و به این درخواست او پرداختن. اما موضوع دیگری که اشاره بهش کردی که مرتبط هست با همین موضوع، اتفاقاتی هست در ایزه و سوسنگرد و چند شهر دیگر خوزستان که به دلیل همین سانسور گسترده و قطعی گسترده اینترنت و همینطور کاهش سرعت اون در روزهای گذشته خبرهای زد و نقیزی ازش مخابره شد. تصاویری به دست ما رسیده و به دست بقیه رسانه ها که حاکی از اونه که در سوسنگرد تیراندازی شده به سوی معترضین، همینطور در ایزه و برخی شهرهای دیگه نبرد خیابانی بوده، معترضین در واقع با روشن کردن آتش اعتراض کردن و گاز اشکاور به اونها شلیک شده. اینها تصاویری است که به دست ما رسیده و برخی از اونها تاریخ و اعلام روز و ساعت و لحظه رو داره که میشه به راستی آزمایی اون توجه کرد. اما برخی تصاویر هم بود به دلیل همین جلوگیری از در واقع انتقال اطلاعات که مربوط به اعتراض‌های پیشین بود و نه برای این چند روز، که حالا با راستی آزمایی بیشتر و دقت بیشتر مشخص شد که در چندین شهر خوزستان اعتراض‌هایی در چند روز گذشته و چند شب گذشته انجام شده. فضای امنیتی حاکمه، هنوز از تعداد دقیق بازداشت‌ها اطلاعی در دست نیست یا در واقع خسارات جانی که متحمل شدن معترضین، اما به هر حال جست و گریخته از برخی بازداشت ها هم کاربرهای شبکه های اجتماعی اطلاع دادن. اما نکته دیگری که میخواستم بگم این موضوع هست که سام رجبی که این چند روز خیلی سر و صدا کرد بعد از ماجرای حضور پرویز پرستویی در آمریکا و اعتراض به حضور سلبریتی ها در آمریکا برای آنچه که او و همفکران او تبلیغ برای جمهوری اسلامی و عادی سازی شهر توصیف میکنند، در پست جدیدی که منتشر کرده اشاره کرده به این موضوع که دوباره به سلبریتی هایی که به هر حال به نوعی با حکومت در ارتباط هستند، چه ورزشکار چه سینماگر، پرداخته و گفته که وقتی که شما اینگونه در برابر مثلا سرکوب خوزستان و اعتراض های مردم خوزستان به گرانی و فقر و نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی سکوت میکنین، ما هم ادامه خواهیم داد به آنچه که او شرمسار کردن چهره های نزدیک به حکومت یا کسانی که به هر حال به نوعی ارتباط دارن به جمهوری اسلامی عنوان کرده.
بنیامین سعد از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته است. شما میتونید مشاهدات و دیدگاه ها و پیام های خودتون رو به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221 12 21 12 و 13 بازگو کنید و همچنین با نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام فرداگرام نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با تایمز مالی تایید کرده که به دنبال یک راه وسطی برای ختم بلا تکلیفی در مذاکرات وین برای احیای معامله هسته‌ای است. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
آخرین تلاش‌های اتحادیه اروپا برای نجات برجام. انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکره‌های هسته‌ای، سه‌شنبه شب برای سفری 3 روزه به تهران می‌رود. پایگاه خبری نور نیوز می‌گوید که این سفر گام تازه‌ای برای رایزنی‌های سازنده پیرامون موضوعات به گفته این پایگاه اندک اما مهم باقی مانده در گفتگوهای وین تلقی می شود. گفتگوها برای احیای برجام از حدود 3 ماه پیش به حالت تعلیق درآمده.
در مذاکرات وین پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، به نقطه توافق نزدیک شدیم، اما موضوعاتی اندک لیکن مهم باقی مونده.
اصرار ایران برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده یکی از دلایل عمده این بن‌بست است. خواسته‌ای که گرچه دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنوز با آن موافقت نکرده، اما پیشاپیش نمایندگان مجلس سنای این کشور مخالفت خود را با چنین اقدامی اعلام کردند. آن هم در قالب مصوبه غیر الزام آور که هفته گذشته با رأی اکثریت اعضای سنا به عنوان هشدار به دولت جو بایدن به تصویب رسید. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفتگوی با روزنامه فاینانشال تایمز گفته که در پی آن است که راه میانه ای را برای پایان دادن به بن‌بست مذاکره ها بیابد. فاینانشال تایمز میگوید که جوزف بورل در حال بررسی سناریویی است که بر اساس آن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا حذف می شود، اما سایر بخش های این سازمان که دارای بازوهای نظامی و یک امپراتوری تجاری گسترده است همچنان تحت تحریم باقی می ماند.
شهید سلیمانی.
فعالیت‌های نیروهای قدس سپاه، بازوی نظامی برون‌مرزی این نهاد، یکی از مواردی است که کشورهای حوزه خلیج فارس، اسرائیل، اروپا و آمریکا خواستار مهار آن هستند. این پیشنهاد اتحادیه اروپا حدود 3 ماه پیش هم مطرح شده بود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی با آن مخالفت کرده بودند. از سوی دیگر در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از فساد اقتصادی شرکت‌های وابسته به سپاه درس کرده. یکی از آنها فایل صوتی بود که نخستین بار توسط رادیو فردا منتشر شد.
آقای قاسم داره تازه می‌فهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایران. چون خیلی یک هفته پیش رو هم صحبت می‌کردیم، هنوز نسبت به برخورد مثلا با سپاه حفاظت شما اینا با یاس و چیز بود.
در این فایل صوتی از یک جلسه محرمانه نحوه شکلگیری فساد مالی در هلدینگ یاس و شرکت‌های زیرمجموعه آن و همچنین شیوه مواجهه مقام‌های ارشد شهرداری تهران و سپاه پاسداران مطرح شده بود. حالا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که انریکه مورا برای گفتگو درباره راهکار پیشنهادیش برای رفع بن‌بست مذاکره های احیای برجام به تهران سفر میکند، اقدامی که جوزف بورل آن را در میانه بی‌میلی ایران به عنوان آخرین تیر ترکش و فشار دیپلماتیک توصیف کرده. این در حالی است که خبرگزاری رویترز هفته گذشته در گزارشی افزایش قیمت نفت در نتیجه حمله روسیه به اوکراین را موجب جسور شدن ایران دانسته بود. در این گزارش به نقل از برخی کارشناسان آمده که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و فروش نفت این کشور هرچند از طریق دور زدن تحریم‌های آمریکا باعث شده که تهران عجله‌ای برای احیای برجام و لغو تحریم‌ها نداشته باشد. آیت الله خامنه‌ای بارها اعلام کرده که برنامه توسعه موشکی که زیر نظر سپاه انجام می‌شود خط قرمز این کشور است. پذیرفتن محدود شدن فعالیت‌های سپاه پاسداران از سوی تهران، آن هم تنها به ازای خروج نام این نهاد از فهرست تحریم‌های آمریکا، به معنای قطع بازوهای نهادی خواهد بود که حالا در عرصه‌های متعددی نفوذ کرده. چیزی که نه به مذاق سران این نهاد قدرتمند خوش می‌آید و نه احتمالاً رضایت رهبر جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
با این گزارش به ثانیه‌های پایانی این برنامه خبری می‌رسیم. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.